بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب كلام جوابه السكوت. این به درد ماها خیلی زیاد میکنه. چه بسیار کلامی که جوابش سکوت است، یعنی کلامی که بیهوده است. جواب دادن به آن تضییع وقت است که نباید انسان وقتش را برای آن تلف کنه. خب در بحث خیارات ایشون فرمودن که دو تا مقدمه را ذکر میکنیم. مقدمه اول معنا و تعریف خیار بود، مقدمه دوم اصل لزوم در بیع بود. این اصل چه معنایی دارد؟ چهار تا معنا را گفتن: الراجه، القاعده، الاستصحاب و معنای لغوی و عرفی. بعد یک کلامی از علامه نقل شده بود در قواعد، سخن در این کلام بود که ایشون فرماد از این اصل لا یخرج، از این اصل لزوم الا به امرین، یکی ثبوت خیار است، یکی هم ظهور عیب است. و اشکال چه بود در این عبارت؟
اشکال این بود که اینطور کتب شده این ظهور عیب یکی از اسباب ثبوت خیاره. بله. اونجا این اشکال هست، بعد توضیح دادن که توضیحش کده به اینکه این عطف خاص بر عامه. جناب شیخ این فرمودن که نه، این عطف خاص بر عام نیستش، چون که ظهور عیب سبب ثبوت خیاره، اینجا عطف سبب بر مسببه و سبب مسبب با هم دیگه مباینه. پس این عطف مباین برید دیگر و این هم درست نیست.
در حال شما میگفته عام و خاص، این عام و خاص نیستن، مباین و مباین میشن، مباین بر مباین. این یه توجیه بود. توجیه دوم را هم کندیم ها؟ بله. توجیه دوم هم این بود دیگه که لزوم اصل در بی لزوم هست، منتها تزلزل به دو امره. یکی این است که بدون نقص باشد، به واسطه خیاری باشد که شارع جعل نموده یا متعاقدین خودشون قرار دادن. یک تزلزل هم تزلزلی است که به واسطه چه باشد؟ نقص باشد. پس از دو ناحیه عقد تزلزل پیدا می کند، بی تزلزل پیدا می کند. یکی به واسطه نقص است و یکی هم به واسطه نقص نیست. اگر عیب باشد، تزلزلش ناشی از نقصی است که در عوضین است یا عهد العوضین، و اگر نقص نباشد، تزلزلش به واسطه خیار هست، حالا به جعل شارع یا به جعل متعاقده. پس علت این چه عیب جدا شده از سایر خیارات این است، چون در عیب نقص موجب خیار می شود، اما در سایر خیارات چیه؟ جعل موجب خیاره، حالا جعل متعاقدین یا جعل شارع. ایشون فرماد که سه تا اشکال میکند. اولا بگم من عدم تمامی، این خودش تام نیست، چون ایشون میگه تزلزل عقد فقط به واسطه این دو امر است. نه، سبب تزلزل عقد، حالا از جمله وجود هم بی است دیگه، سبب تزلزل عقد و بی منحصر در خیار نیست، چه بگویم یا به واسطه خیار عیب است چه ناشی از نقص، یا به واسطه غیر خیار عیب است چه ناشی از نقص نیست. نه، گاهی عقد تزلزل دارد ولی هیچ کدوم از خیارات هم نیست. مثل معاتات، معاتات گفتن چه معامله هست دیگه، بی است، متزلزله، با اینچه نه خیار عیب در اونجا مطرحه، نه سایر خیارات وجود دارد. نزا اینچه با الا گفتن دیگه، الا یعنی چه؟ یعنی تزلزل منحصر به این دوتاست، یا عیب است یا غیر عیب. که همون سایر خیارات باشد. خب این درست نیست. گاهی تزلزل اصلا به واسطه خیار نیست، مثل معاتات. این یه اشکال. بله؟ این به اون حس اشکال می کند دیگه. میگه الا با این از لزوم لا یخرج الا. میگیم نه، گاهی به گروه شما ذاتی هست مربوط به خیار.
ذاتن این چه ظاهره دیگه داخل در این اصل نیست که بگیم که الا
به امرین
خارج
میکنه. و انما یخرج عن الاصل، یعنی اصل. ایشون میگن چه اصل در بی لزوم هست. خب اصل در بی لزوم هست دیگه. معاتات هم بی هست یا نه؟ نه ایب نه بی هست یا نه؟ بالاخره
بی سر
داخل در اصل نیست. پس معلوم بشود که این اصل درست نیست دیگه. این اصلی که میآورن الا، الا معناش این است که ما برای تزلزل عقد فقط این دوتا راه را داریم، نه ما راه سوم هم داریم. راه سوم این است که اصلا مربوط به چیز خیارات نباشد تزلزل. حالا معاتات مثال بود ها، شاید فعلا اون چه به ذهنم میرسه اینه، شاید موارد دیگر هم باشد که تزلزل اصلا به واسطه احد الخیارات نباشد. این بعد فهمد تکلفون، اینجاش خیلی خلاصه است دیگه. لکن نهو ما عدم تمامهی، این یه اشکال. فی نفسه این تام نیست چه گفتیم داد. اشکال دوم این است تکلفون فی عبارت القواعد. ما میخوایم عبارت قواعد را درست کنیم دیگه. این خودش تکلف در عبارت قواعده. چرا؟ چون ما اینجا باید قائل به تجوز بشویم، مرتکب تجوز بشویم در عبارت قواعد. یا در معطوفن علیه، معطوفن علیه چه بود؟ گفتن ثبوت خیارن. یا بگوییم چه اونجا یه چیزی هست شده ثبوت خیارن. بله بگوییم منظور سبب خیار هست، سبب حسب شده است. چون آخ اون معطوف در مورد عیب است، عیب سبب خیار هست دیگه. پس اینجا هم در قواعد گفته چه بله لا یخرج من الاصل الا به ثبوت خیاره، یعنی سبب خیار. اگر سبب خیار باشد معطوف و معطوف علیه هر دو چیه؟ مربوط به سبب می شود. چون عیب سبب است، منظور از خیار هم چه شد؟ سبب خیار شد. یا باید در معطوفون علیه قائل به تجوز بشویم، بگوییم چیز سلمه سبب حسب شده است. یا نه در معطوف قائل به تجوز بشویم، این چه سبب. بله در معطوف چه چیز را گفته؟ عیب را گفته به ظهور عیب. منظور از ظهور عیب یعنی خیار، یعنی ذکر سبب است به اراده چی؟ اراده مسبب. خب اگر در معطوف مراد از ظهور عیب خیار شد، معطوف و معطوف علیه هر دو مربوط به چه می شود؟ خیار. اون عبارت این بود دیگه، عبارت قواعد را نگاه کنید. بله انه لا یخرج من الاصل الا به امرین. امر اول ثبوت خیار بود، امر دوم ظهور ای بود. ناهماهنگی اینها را ما میخواستیم درست کنیم دیگه، چون یکی سبب است یکی مسبب. ثبوت خیار مسبب است، ظهور عیب سبب است. خب اینها را باید هماهنگ کنیم دیگه. چگونه هماهنگ کنیم؟ یا باید بگوییم که منظور از ثبوت خیار یعنی سبب خیار، تا با ظهور عیب که سبب است بله هماهنگ بشود. یا از ظهور عیب چه چیز را اراده کنیم؟ خیار را. از سبب مسبب را اراده کنیم، اون وقت معطوف مسبب شد یعنی خیار. معطوف نره هم باز چیه؟ مسببه. خب اینا تکلف هست دیگه. بیایم بگوییم اونجا از ظهور عیب خیار اراده شده یا از ثبوت خیار سبب خیار اراده شده است، همه اینها مجازگویی، همه اینها تجوز است و مجاز هم برخلاف است. اشکال سوم این است که مرحوم علامه در تذکره در امر اول چه خیار را گفته هفت تا فصل ذکر کرده به عدد اسباب الخیار، به اعتبار چه سبب خیار هفت تاست، گفته چه بله هفت تا خیار هست به اعتبار هر کدوم از یه فصلی باز کرده، هفتمی را خیار عیب قرار داده. یعنی همطوری که در خیار شد، در خیار حیوان، در خیار مجلس، در فصل جداگانه بحث کرده، خیار عیب را هم فصل هفتم قرار داده است. در حال که طبق این توجیهی چه گفته شد، این نباید در ردیف اونها ذکر می شد. این توجیه بود که عیب با اونها متفاوت است دیگه. در عیب خیار ناشی از چیه؟ نقصه. ولی در اونها ناشی از نقص نیست. پس چه باید می کرد ایشون در تذکره؟ اونا را یه فصل قرار می داد، عیب را یه فصل جداگانه. در حالی که نه، ایشون آمده به عدد همون خیارات هفتگانه برای هر کدوم از اونها یه فصلی ذکر کرده است. خب اگر عیب با اونها متفاوته، عیب را باید قسم اون قرار نمی داد، قسیم هم باید، یعنی شش تا را، شش تا از خیارات را در یه فصلی و خیار عیب را در فصل جداگانه، چون با اونها متفاوت است دیگه، سنخش با اونها متفاوت. این ناشی از نقص، اونا ناشی از نقص نیست. در حال خیار عیب را چگونه ذکر کرده؟ بله در کنار اونها ذکر کرده، در یه فصلی شرط را، در یه فصلی حیوان را، در یه فصلی هم عیب را. خب لکنه ما عدم تمامه، این جواب اول. تکلف فی عبارت القواعد، این اشکال دوم. معنه فی تذکره ذکر فی الامر الاول، در امر اول چه خیار است؟ فصولا سبعه، هفت فصل را ذکر کرده به عدد اسباب خیار و جعل السابع منها خیار. خیار عیب را هفتمی از این هفتا قرار داده، یعنی فصل هفتم. و تکلم فیه کثیرا، زیاد هم سخن گفته. خب چه اشکالی دارد؟ اینه و مقتضى توجیه این است که ان یتکلم فی الامر الاول فی ما ادا خیار. مقتضى این توجیه بود که در امر اول در ما ادای خیار عیب بحث میکرد، در امر دوم یا در فصل دوم در مورد خیار عیب، چون با اونا متفاوت شد دیگه. بنابراین توجیه خیار عیب با اونا تفاوت جوهری دارد، چون در اینجا نقص است ولی در اونها نقص نیست. خلاصه باید در مقابل آن ذکر میکرد، نه چه گسمی از آن. چه همه هنگ بشود خیار منشش متفاوت است دیگه، با از جهت مسبب چه یکی هستن، ولی منشأ مسبب چه متفاوته. اون به اصطلاح عطف را درست میگه، ما در عطف یه تغایر میخواهیم دیگه. تغایر به اعتبار مسبب نیست، تغایر به اعتبار سبب. نه مباین در عطف چستن چیز است، باید یه مغایرتی باشد دیگه. مباین بودن چه اشکالی نداره. میگفت شما چه میگفتید عطف خاص بر عامه، نه این درست نیست، به اون اشکال میکرد. این عطف خاص بر عام نیست، این عطف مباین بر مباین هست. عطف مباین بر مباین فی نفسه چه اشکالی ندارد. نه الان من میگم چه من یه انسانی را آوردم و سنگی را آوردم، چه اشکالی دارد؟ عطف مباین بر مباین چه اشکال ندارد. اشکال بر اون حرف ایشون بود، میگفت عطف خاص بر عام. ایشون میگه نه، نگوید عطف خاص بر عام، گوید عطف مباین بر مباین هست. خب و یا ممکنه توجیه زاله، یه عبارتی گفته، این همه بله علما را به زحمت انداخته گواهید. خب تا حال چند تا توجیه خوندیم؟ دو تا توجیه خونده شد دیگه. توجیه اول عام و خاص بود، توجیه دوم خیار عیبی با خیار غیر عیبی گفتیم، تفاوت هست، یکی نقصی است یکی غیر نقص. و یمکن توجیه ذالک یعنی این عطف را، این عطفی که هست این را بیام این گونه توجیه کنیم، چرا عیب را از اون خیارات جدا کرده. بگویم علتش اینه در عیب یک خصوصیتی هست که در آنها وجود ندارد. در عیب میگویم که عیب سبب مستقل است برای تزلزل خیار در مقابل خیار، برای تزلزل عقل در مقابل خیار. در عیب که موجب تزلزل عقل میشود، این میتواند کل عقل را متزلزل کند یا قسمتی از آن را متزلزل کند. چون در عیب میدانه دیگه چه چیزی هست، عرش ثابت است، سایر خیارات در سایر خیارات متعاقدن به واسطه خیار چه میتوانن بکنن، یا کل عقد را باید فسخ کنن یا کلش را چیه امضا کنن دیگه. نمیشه یک قسمتی را امضا کنن یک قسمتی را فسخ کنن. مثلا خیار شرط، خیار حیوان، در خیار حیوان یا کلا باید فسخ کنن یا کلا امضا کنن. نمیتوانه بگوید مثلا در نصفش امضا کنه در نصفش فسخ کنه. در سایر خیارات این چنین است، ولی در خیار عیب چه چیزی ثابت است؟
عرش.
خب عرش یعنی چه؟ عرش معناش اینه ما به تفاوت صحیح و معیوب را میگیرد. مثلا فرض کنید ثلث سمن را به عنوان ما به تفاوت میگیرد، این معناش این است که من در اون دو سوم قبول میکنم، در این یک سوم، یعنی در اون قسمتی که این معیوبه و قیمتش پایین آمده، من در اون محدود این معامله را قبول نمیکنم، نه اینکه اصل معامله را قبول نمیکنم. لذا در خیار عیب متعاقده، بله، مثلا مشتری چه کالا معیوب در آمده کل عقد را فسخ نمی کند چه کالای معیوب را به خود فروشنده بده. نه، میگه چه من مثلا فرض کنید بعد 10,000 تومان دادم، این معیوبه به اندازه اون مالیتی که از این کالا پایین آمده است، من از شما چیه خسارت میخواهم. سمنی که دادم اون یک سوم سمن را بله باید به من پس بده. یعنی در اون یک سوم معامله فسخ می شود نه در کلا. چرا می تواند؟ بله می تواند کلا رد کند و هم می تواند در اون بعض رد کند، نصف معامله را رد می کند، ثلث معامله را رد می کند. ولی در سایر خیارات چطور؟ در اونها کلش را یا باید فسخ کند یا امضا کند. بله، متأ این یه اشکالی دارد. این حالا در محدوده همون آیه 10 را میخونیم میرسیم. عرش، ماهیت عرش چیز؟ عجب بگویم که عرش جزی از سمنه، برای این توجیه درست میشود. بگویم که در عیب عرش هست، عرش جزی از سمنه. وقتی که جزی از سمن را مشتری از بای استرداد می کند، در اون مقدار معامله را چیه؟ فسخ می کند، در اون مقداری که استرداد می کند، ولی در کلش معامله را فسخ نمی کند در باقی مانده. اگر عرش را جزی از سمن قرار بدهیم، بله، من مشتری که عرش را مطالبه می کنم، در اون مقداری که به من عرش داده می شود معامله را فسخ کردم، گرچه اصل معامله را فسخ ننمودم. اما این یه مبنا هست. مبنای دیگر در عرش این است که عرش جزی از سمن نیست. عرش اصلا یه جریمه هست، یه غرامتی است، ولذا لازم نیست که همون جزء سمن را بدهد. بایه میتواند یه چیز دیگر بدهد به مشتری، نه اون سمنی که مشتری به بایه دارد. مثلا فرض کنید سمنی که مشتری به بایه داده است برنج، میاد گندم بدهد، میتواند، جزئی از سمن نیست. پس چرا باید بدهند؟ این به عنوان جریمه است. به عنوان جریمه و غرامت است که باید بایه عرش پرداخت کند به مشتری. خب اگر این چنین باشد، اگر این چنین باشد، آیا جزی از معامله و قسمتی از معامله فسخ می شود؟ نه، قسمتی از معامله سر جای خودش است. یا کلن باید فسخ کند یا کلن باید امضا کند. پس چرا عرش می دهد؟ عرش مربوط به سمن نیست، جزی از سمن نیست. عرش غرامتون مالیه چه باید بله بایه به مشتری پرداخت بکند. منظور این مبنایی شد دیگه. این توجیه سوم بله مبنایی شد. آقای سنزاده چه شد توجیه سوم؟ باشو چوخ تا همسون دوباره صحبتم مانه از اشتمده صحبتم. توجیه سوم چه شد؟ بله باشن زاد استیدیسی توجیه سوم به اصطلاح در همون عطف دیگه. مشکلی که در عطف بود این بود که ظهور عیب عطف شده بر ثبوت خیار. دو تا توجیه را خوندیم، چرا اونا را نپسندیم؟ توجیه سوم چه شد؟ چه بگویم عیب خیار عیب با اونا متفاوته. از چه جهت متفاوته؟ در عیب میتواند بعض معامله را قبول کند ولی بعضش را رد کند، اما در اونها چطور؟ نمیتواند. چرا؟ چون در عیب چه چیزی ثابته است؟ عرش ثابته. این چی میگه عرش میگیرم؟ یعنی در اون مقدار قبول نمی کنم دیگه، ولی در مقدار باقی مانده معامله برای من مورد قبول است. ولی گفتیم این یه اشکال داره. حالا اشکال بگوییم، یا مثلا بگوییم بر اساس فرم مبنا صحیح هست، بر اساس فرم مبنا صحیح نیست. این بنابراین است چه عرش؟ آی مامجاد، بنابراین است چه عرش؟ بنابراین این در چه صورتی درسته این توجیه؟ جزی از سمن باشد. اما اگر بگوییم چون مبنای دوم جزی از سمن نیست، بلکه چه هست؟ غرامتون مالیه. اگر غرامت مالی باشد، نه دیگه، کل عقد صحیحه. یا کل عقد را باید فسخ کند یا کلش را امضا. اگر کلش را فسخ کند چه فبها؟ کلش را امضا کند میتواند، اونتا عرش را به عنوان جزء سمن نمیگیرد، عرش را به عنوان جریمه باید پرداخت بکند. حالا بحث عرش بیاد دیگه، عرش بره. الان شما یک کتابی را خریدید، معیوبه، الان 10,000 تومان خریدید، در حالی که در بازار ببرید این را قیمت گذاری کنید، صحیحش با معیوبش از جهت قیمت متفاوت. شما 10,000 تومان خریدید، الان میبرن در بازار قیمت گذاری میکنن، بگن که مثلا صحیحش 15,000 تومنه، سالمش معیوبش مثلا 5,000 تومنه. تفاوتشون چی؟ 1/3 است دیگه. یعنی به اندازه بله 2/3 اینها با هم به اندازه 1/3 قیمت اقل 1/3 قیمت معیوب 1/3 قیمت چیه؟ سالمه. قیمت معیوب 5,000 تومنه، این 1/3 قیمت سالم است که 15,000 تومنه. شما هم چند خریدید؟ 10,000. خب الان بایه چقدر باید به شما رد کند؟ نه، الان چقدر باید رد کند از 10,000 تومن؟ شما 10,000 تومن خریدید، الان میبرن در بازار قیمت گذاری میکنن، سالم 15 معیوب 5، تفاوت یعنی معیوب قیمتش 1/3 سالم هست. خب الان چقدر باید رد کنم؟ 10,000 تومن را باید به 3 قسمت تقسیم کنیم. این چقدر مقبول شده است؟ چقدر گران خریده؟ نه به اندازه دو سوم بیشتر خریده است دیگه؟
بله.
به اندازه از دو سوم 10,000 تومان را باید به بله مشتری برگرداند. حالا این قاعده دارد، قاعده عرش را در مباحث احکام خیال میخوانیم. خب حالا عبارت دهن بله و یمکن توجیه ذالک و یمکن توجیه ذالک توجیه این توجیه چندم است؟
سوم.
توجیه سوم است برای عبارت گواهد که عطف را چگونه درست کنیم. بگوییم عیب که از اونها جدا شده به خاطر این است عیب سبب مستقل است برای تزلزل عقل در مقابل خیار که معطوف علیه بود. خیار معطوف علیه بود، عیب معطوف بود دیگه. در مقابلان این سبب مستقل، این با اونها متفاوته، چون در اینجا عرش هست ولی در اونها عرش نیست. و این نه نفس ثبوت عرش به مقتضای عیب ولو خیار فسخ ثابت نشود. کجا عیب هست ولی نمیتواند فسخ کند؟ دیروز در اون چیز گفتم، اون پس ماهیت العیب. خیار عیب هست، خیار عیب هست ولی نمیتواند رد کند با آنچه کالا معیوبه. مثل اونجایی که تصرف کرده است، کالا معیوبه ولی من مشتری تصرف کردم در اینجا دیگه نمیتوانم فسخ کنم دیگه، مانع پیش آمده، مانع از رد پیش آمده. اینجا فقط چه چیزی را میتوانم مطالبه کنم؟ عرش را، حق رد ساقط شده. بزن فهم از ثبوت عرش به مقتضای عیب ولو خیار فسخ ثابت نشود. مثل اونجایی که تصرف کرده باشد، نفس ثبوت عرش موجب استرداد جزی از سمن می شود که مشتری جزی از سمن را استرداد کند. در مثال گفتم دیگه به اندازه دو سوم این گران خریده است، دو سوم سمن را می تواند چیه؟ استرداد کند. فالعقد عقد نسبت به جزی از سمن متزلزل است، نسبت به جزی از سمن قابلیت دارد لابقائهی فی ملک البایه، قابلیت دارد که در ملک بایه باشد، یعنی مشتری عرش مطالبه نکند، معامله را اصلا امضا کند، کل معامله را امضا کند. و اخراجی یعنی و قابلیت دارد اون جزی از سمن از ملک بایه خارج بشود. و یکفی و کفایت می کند در تزلزل عقد، در تزلزل عقد کفایت می کند ملکیت اخراج جزئی از اون چیزی که ملکه البایه بالعقد، جزئی از اون چیزی که بایه به واسطه عقد اون را مالک شده، اون اخراج بشود هم ملکی، هم ملک بایه. اون جزئی از سمن که ملک بایه شده بود از ملک بایه خارج بشود. با چه چیزی خارج بشود؟ هم با مطالبه عرش از طرف مشتری. مشتری که عرش را میخواهد، معناش این هستون جزی از سمن چه ملک تو برشده است به واسطه عقل، اون را باید به من برگردانی.
این نمجه از آلک الان ملک پس قد عقل واقع علامت مولی وزن من حیث مجموع و نگز مقتضا و نگز مقتضا هم من تمند که کل من مجموع الوزن که مقابل
الاخر. بله بله بله. و این شیطه گلته هست دیگه، این شیطه گلته یعنی عبارت را عوض میکنه و الله همون مثل
بود.
عیب نداره، خیار عیبی چه هست؟ متأ خیار عیب بله موجب فسخ کل معامله و موجب فسخ جزئی از معامله می شود. یه مواردی که ما کلا نمی توانیم فسخ کنیم. چرا نمی توانیم؟ ذاتاً می توانستیم، ما به واسطه عاملی و عارضی نمی توانیم، به واسطه تصرفی که مثلا مشتری انجام داده است.
خیار عیبی خود عیبی
خیار عیبی چه با؟ خیار عیب دلنگه دارد دیگه. شما چه عرش را مطالبه می کنید باز به واسطه چه هست؟ خیار عیب است دیگه. نه خیار عیب چه هست میتواند عرش مطالبه کند دیگه. منتها خیار عیبی چه به واسطه آن کل عقد را به هم بزند؟ نه، کل عقد را نمیتواند به هم بزند. چرا؟ چون تصرف کرده است. بله خیار عیبی که جزی از عقد را بتواند فسخ کند، اون خیار عیب هنوز باقی هست. این شیطه گلته. ببینید در سایر خیارات، در سایر خیارات گفتیم دیگه، یا کلن فسخ می کند یا کلن امضا می کند. جمیع به اصطلاح عقد را قابل تبعیض نیست. در سایر خیارات عقد قابل تبعیض نیست، ولی در اینجا چطور؟ مجموع را، اون 10,000 تومانی که داده است اون مجموع را فسخ می کند، اما جمیع را فسخ نمی، در یه مقدارش قبول می کند. مثلا به اندازه 1/3 اون ثمنی که داده قبول می کند، ولی به اندازه 2/3 چه جران خریده است اون را قبول نمی کند. ازا مصطلح هست چه میگویند در سایر خیارات یا فسخ جمعی هست یا امضای جمعی، اما اینجا نه، فسخ جمعی و امضای جمعی لازم نیست، میتواند فسخ بعض کند و امضای بعض کند. مجموع را هم 10,000 تومانی که داده اون را قبول نمی کند، در مقابل این کتاب چه 10,000 تومان قرار داده اون را قبول نمی کند، ولی بعضش را چیه؟ قبول میکنه. عرش را ما به تفاوت را بگیرد چه برای او معامله مورد قبول هست. و این شیطه گلته این نمر جزالک، بازگشتی یعنی بازگشت ثبوت ملک اخراج جزء من الثمن، چه گفتیم از ملک بایه میتواند این اخراج بشود، بازگشتش به چه بود؟ در بالا گفتن دیگه، بازگشتش به این است چه؟ عقدی چه واقع شده ها اون را میخواهد فسخ کند، منتها نه کلش را بلکه بعضش را، قسمتی از آن را. بازگشتیم به ملک فسخ عقدی چه واقع شده بر مجموع عوض من حیث المجموع، من حیث المجموع این مجموع من حیث المجموع را نقض کند، این منافاتی ندارد تا در یک قسمتی آن را. این 10,000 تومان چه مجموع هست در مقابل این کتاب واقع بشود این را قبول نمی کند، اما مثلا 300 تومان، 3,000 تومان در مقابل این کتاب واقع بشود این را قبول می کند. لذا می فهمد بله بازگشتیم به ملکیت فسخ عقدی چه واقع شده بر مجموع عوض من حیث المجموع و نقض مقتضا، یعنی نقض مقتضای عقد. مقتضای عقد چه بود؟ تملک هر یک از مجموع وزن در مقابل دیگری، این را نقض می کند، این را فسخ می کند، این را برای قبول نمی کند. این وقتی چه عرش می گیرد هم مثلا مشتری از بایه اون مابه تفاوت را عرش را می گیرد، اینجا صدق می کند چه بله عقد بر مجموع فسخ شده، عقد بر جمعی فسخ شده صدق نمی کند، چون یه مقدار اشراخ قبول می کند، اما عقد بر مجموع فسخ شده خب این صدق می کند. یعنی فسخ الجمعی صدق نمی کند، فسخ المجموع صدق می کند. ولی در سایر خیارات چطور؟ در سایر خیارات فسخ المجموع هست یا فسخ الجمعی؟ فسخ الجمعی هست. اونجا گفتیم یا کلن باید امضا کند یا کلن باید فسخ کند. اینجا نه، میتواند یه قسمتش را قبول کند، یه قسمتش را قبول نکند، میتواند فسخ المجموع بکند، ولی فسخ الجمعی نه. اگر فسخ الجمعی میکرد چه باید میکرد؟ کل سمن را استرداد میکرد و کل مبی را باید چیه؟ تحویل میداد. اگر فسخ جمعی کرد، اما فسخ چه کرده؟ مجموع. اون مبی را نگه میدارد، ما به تفاوت را چمون عرش باشد میگیرد. این همون چیز است دیگه، اشکال این توجیه است. اشکالش این است که این مبتنی بر این است ما بالا عرش را جزی از سمن بدانیم، چه گفتیم فسخ می کند دیگه، در مجموع فسخ می کند ولی در جمع فسخ نمی کند. اما اگر کسی اون مبنای دوم را بگوید چه عرش بابا جزی از سمن نیست، اصلا عرش غرامت مالی است، از خارج توضیح دادم دیگه، اون وقتی که یا کلش را امضا میکند یا کلش را فسخ میکند، اونتا کلش را امضا کند یه جریمه ای از بایه مطالبه میکند. لیکن نهو یعنی لیکن این توجیه متقدم مبنی بر این است چه عرش جز حقیقی از سمنه، همطور که بعضی از اهل سنت گفتند، تا اگر جزی از سمن باشد انفساخ عقل نسبت به اون جز تحقق پیدا می کند، این در استردادهی وقتی چه عرش را اون جزی از سمن را استرداد می کند به عنوانش، در حالی که علامه در کتابهایش تصدیق کرده. ما می خواهیم عبارت علامه را درست کنیم دیگه، علامه در کتابهایش تصدیق کرده چه معتبر نیست در عرش چه جزی از سمن باشد، بل لهو برای او هست، یعنی برای بایه چه اون را تبدیل کند، یعنی لازم نیست یه این اون سمنی که به او داده شده عرش را از اون بدهد. گفتم دیگه مثلا برنج داده، این میتواند عرش را چیه؟ گندم بدهد. این معناش چیست؟ این معناش عرش جدی از سمن نیست. لأن العرش غرامتون، عرش غرامت هست. و هین ایزن فثبوت العرش لا یوجب تزلزل فلک، ثبوت عرش دیگه موجب تزلزل عقد نمی شود. موجب تزلزل عقد در چی؟ در اون بعض. موجب تزلزل عقد در بعض نمی شود، یا کلن امضا می کند یا کلن فسخ می کند. اونتا عرش غرامتی است که باید بایه به مشتری پرداخت بکند. حالا این تمام میگه اصل معنای چهارم. اصل معنای چهارم چه بود؟ معنای لغوی و عرفی و شرعی بی این است که وقتی که کسی چیزی را فروخت از اون اجنبی می شود دیگه. من کتاب را فروختم دیگه، من نسبت به این کتاب اجنبی هستم، نمی توانم در آن تصرف کنم. معنای لزوم هم همین است دیگه، لازم است دیگه، تمام شد، دست شما دیگه کوتاه شد. میگه اصل معنای چهارم اینما ینفع، این بله نافع هست، با شک در ثبوت خیار فی خصوص البی، که ما شک کنیم چه در خصوص بی خیاری ثابت هست یا نه، میگیم اصل لزوم بی هست، چون خیار حق خارجی ثبوت آن احتیاط به دلیل دارد. در بی به درد میخورد، چون گفتیم وضع بی و بنای بی بر چیه؟ لزوم است. اما ما اصل لزوم را چه فقط برای بیع نمیخواهیم، ما یه قاعده میخواهیم اینجا تأسیس کنیم، یا اصلی میخواهیم تأسیس کنیم که در همه عقود از اون استفاده کنیم، نه در تنها در بیع. شما معنای چهارمی چه ها گفتید؟ این مختص چه شد؟ یعنی لزوم را ثابت کند فقط در بیع ثابت میکند، در حالی که ما لزومی که میخواهیم اثبات کنیم در همه عقود هست. بله، اما لو شک، اما جا شک بشود در عقد آخر از جهت لزوم و جواز، این اصلی چه ها گفته شد در مورد به این اقتضا نمی کند لزومه، لزوم اون عقد آخر را، چون شما این را در بی مطرح کردید. لأن مرجع شک اینه، چون مرجع شک اینه از این چی در لزوم و جواز ما شک می کنیم، به شک که در حکم چیه؟ شرعی هست، در حالی که این اصلی که شما گفتید مربوط به بیع بود. مثلا شک کنیم آیا هبه لازم هست یا جایز، دیگه با این اصلی که تأسیس نموده ما به معنای چهارم نمی توانیم لزوم آن را اثبات کنیم. در حکم شرعی شک میکنیم که این لازم است یا جایز، اما اصل به معنای اول فقط عرفته آدم. اصل معنای اول هم چه گفتیم؟ تام نیست. اصل معنای اول چه بود؟ غالب و راجع. اونم چه گفتیم؟ غلبه افرادی است اشکال دارد، غلبه از مالی است اشکال دارد. و اما به معنای استصحاب، هیجری فی البی و غیری، به معنای استصحاب باشد، جاری می شود در بی و غیر بی، در غیر بی هم اذا شک فی لزومهی و جوازهی، اونجا شک بشود در لزوم اون غیر بی و جواز غیر بی. همطور که در بی استصحاب را جاری می کردیم، مثلا در اجاره هم می توانیم. در اجاره، اجاره وقتی چه تمام شد ما شک می کنیم که آیا بله مستعجل، بله چه منفعت ملک او شده است، اجاره تملیک منفعت است دیگه، بعد از تمام شدن عقد اجاره میان موجر و مستاجر، مستاجر چه میتواند تصرف کند ملکشه، حالا موجر میاد فسخ میکند، ما شک میکنیم که آیا موجر بازم میتواند در منفعت تصرف کند یا نه. اصل استصحاب چه میگوید؟ میگه نمیتواند دیگه، چون موجر قبل از آنه که فسخ کند میتوانست یا نمیتوانست؟ نمیتوانست، چون منفعت ملک مستاجر شده بود، بعد از فسخ هم نمیتواند. این یعنی چه؟ این هم به معنای لزوم است، این هم اصل به معنای استصحاب. اما اصل به معنای قاعده چه معنای چندم بود؟ اصل معنای قاعده معنای دوم بود، القاعده المستفاده من العمومات. اصل به معنای قاعده فیجری فی البیع و غیره، هم در بیع جاری می شود، قاعده اجتهادی است دیگه. اصالت اللزوم فی العقود، این هم در بیع هست هم در غیر بیع. چرا؟ چون اکثر عموماتی که دلالت بر مطلب می کند مثل اوفو بالعقود، غیر بیع را هم شامل می شود. میگه در معاطات هم ما به این اشاره کردیم، منتها برای یادآوری همونها را اینجا به صورت خلاصه بله تکرار می کنند که ما با چه اصولی و با چه دلائلی اصل لزوم را اثبات می کنیم در عقود، حتی در ایگاعات، که یکی از اونها آیه اوفو بالعقود هست. این را انشاءالله بعدم بحث می کنیم، چون امروز چهارشنبه است، پنجشنبه ها هم ما نیستیم. از سه چهار تا سوال می گم واقعا وقت نمیشه، چون کلاس وقتش خیلی محدود است، برای پرسش پاسخ وقت نمیشه. چند تا سوال میگم که برای جلسه بعدی یا آماده میکنیم. چند تعریف اصطلاحی برای خیار در اینجا گفته شده است. مرحوم شیخ چند تا تعریف ذکر می کنم برای خیار، منظور تعریف اصطلاحی است و چه اشکالی بر اونها وارد می کنند. دو تا تعریف اصطلاحی بود دیگه، دو تعریف اصطلاحی برای خیار ذکر کردم و اشکال وارد کردم، منتها یکی را تصحیح نمودند. لغت نظر نهایی مرحوم شیخ در مورد تعریف خیار چه شد؟ خیار را چگونه تعریف کنیم؟ اصل به معنای لزوم با چه دلایلی ثابت می شود؟ از معنای لزوم. معانی چهارگانه اصل به معنای لزوم، معانی چهارگانه اصل معنای لزوم را نوشته و بررسی کنید. اشکال الله بین خود اختا بیازم. توجیهات سگانه در عبارت قواعد و تذکره و اشکال هر کدوم از آنها را بنویسید. با جملات و عباراتی که خودتون انتخاب میکنید بنویسید دیگه، به شرح اینا را مراجعه کنید برای فهم مطلب، ولی عین متن شرحی را نیاورید، اونی که خودتون برداشت میکنید. بله نه میخوام بنویسید چه این به اصطلاح ماندگار بشود دیگه، در ذهن قید العلم بل کتاب
بله
صلی الله علیه و سلم.